دار ما آسیب میبینیم نسبت به شاید به کشورهای دیگه یا بعضی در واقع مناطق جمعیتی که آمادگی بیشتری دارن. و این پرسش مطرحه که واقعیت چیست؟ چرا ما این مقدار در واقع ضعف داریم و این مقدار آسیب میبینیم؟ من دوست داشتم چند تا نکته رو در این خصوص بگم. اول اینکه حوادث و سوانه طبیعی معمولا پدیده های نادری محسوب میشن که ما در زندگی عادیمون همیشه به طور مستمر و روزمره باشون مواجه نیستیم. خاطره در واقع جمعی از این حوادث و سوانه معمولا بازه زمانی طولانی داره، مثل تجربه افراد در طول زندگی نسبت به وقوع زلزله، نسبت به وقوع سیل. ممکنه یه سیلی امسال بیاد دیگه 50 سال دیگه 30 سال دیگه مردم یه شهر اون رو تجربه نکنن، یا همینطور زلزله در این حال ممکنه در بعضی نقاط دیگه جهان این حوادث فاصله زمانیش کوتاه‌تر باشه. بنابراین عزم و اراده و اولویت بیشتری در زندگی مردم پیدا میکنه. نکته دیگه این است که در واقع یکی از شاخصهای توسعه یافتگی آمادگی و مقاومت در برابر یا تاب‌آوری در برابر حوادث و سوانه به حساب میاد. ما به میزانی که جامعهمون پیشرفت کنه، به میزانی که جامعهمون توسعه پیدا کنه، میتونیم در واقع آمادگی بیشتری در برابر سوانه داشتیم و این از اهمیت زیادی برخورداره. در ادامه باز موارد دیگه رو خدمتون عرض خواهم کرد.
شهر آماده شهری است که شهروندان و مسئولان آن با نقش و وظایف خود در زمان بحران آشنا هستند. افتخار بدید و شما هم به پویش شهر آماده بپیوندید.
بنده رادنیا هستم و در قسمت اول براتون از واقعیت‌های عدم آمادگیمون نسبت به حوادث و سوانه صحبت کردم. تو این قسمت میخوام اشاره کنم که بله، ما به میزانی که در زندگیمون از نیازهای اولیه گذر کنیم و در تأمین نیازهای اولیه زندگیمون موفق باشیم، میتونیم به آینده نگری بهتری دست پیدا کنیم و میتونیم برای اتفاقهای رخدادهای ناخوشایندی که ممکنه زندگی ما رو تهدید کنه و محدود کنه، مشکلاتی رو برای ما به وجود بیاره، توجه کنیم. اما با نگاه آموزش اگر بخوایم به این موضوع توجه کنیم، همونطوری که میدونین میگن آگاهی و آموزش نگرش ما رو نسبت به زندگی و نسبت به رخدادها تغییر میده، متحول میکنه. گاهی اوقات این خیلی ساده است، مثل اینکه مثلا ما بدونیم که واقعیت های در مورد آتش سوزی یا مثلا سوانه طبیعی چی هست. ما ممکن اگر آگاه باشیم که رعایت حریم های رودخانه و حریم های مسیل چقدر برای زندگی ما اهمیت داره، دیگه هیچ موقع خونمون رو کنار رودخانه یا همون رو کنار در مسیر شیبدار یا در مسیر بر روی گسلها نسازیم. همین آموزش و همین آگاهی میتونه در واقع ما رو به میزان خیلی زیادی ایمن کنه در برابر حوادث سوانه. ممنون.
معمولاً محله‌های قدیمی پر از حکایت‌های قدیمی‌اند. اگه هر از چند وقتی زمانی بگذاریم برای رفتن به یه محله قدیمی از شهرمون، یا لااقل رفتن به محله قدیمی که توش بزرگ شدیم، میتونیم یادهامون رو تازه کنیم. یادهایی که با انتقال اون به نسل‌های بعدی باعث موندگاری اون یادها میشیم. یاد و خاطره همبازی‌ها و بچه محله‌هایی که سرگرمی دوران نوجوانیشون جنگ بود و خاکریز و سیم خاردار و رویارویی با دشمن، و حالا تصویر و اسم همون بچه‌ها شده زینت بخش محله قدیمیمون و ما سرمونو بالا میگیریم و میگیم یادش بخیر، این شهید هم دوره ما بود.
ها هم وظیفه ماست که به اونا یه سری بزنیم، شهدا و جانبازا یه سری بزنیم، و هم از دیدگاه اون خانواده هم خیلی مهم میتونه باشه که ما هنوز بعد از گذشت این سالها یادمون نرفته که چه این سالها و چه از خود گذشتگیایی را این بچه‌هاشون انجام دادن که ما به راحتی میتونیم الان کنار هم دیگه باشیم.
یادت برات نوشتم الهی نمیگی
دیگه. آخرین بار که میخواست بری جفه یهو از دم در دیدم بودو با چه سرعتی دوید طرف من، گفت که هر کس پیشونی مادرشو ببوسه جاش تو بهشته.
الهی نمیگی.
ایشون ورزشکار بود، قهرمان شنا بود، غواص بود، به عنوان خدشکن اروندرود رو با اون شرایط خاصی که همه میدونن اروندرود رو شنا میکنن که برسن اول به عنوان خدشکن.
الهی نمیری.
من دیدم که پاهای ایشون از ملافه بیرونه، مثل خطکش، همینطور پای ایشون زخمی شیار داشت همه شف پا. ایشون غواص بودن، بعد با کفش غواصی که نمیشه راه رفت، مجبور شد کفشای غواصی را در آورد، با پای برهنه از روی سیمهای خاردار عبور کردم. وقتی که به اون ور رسیدم نیها تکان خوردم، عراقی ها متوجه شدن، نیها را رگبار بستن. من دیدم که اگر نفسم در بیاد عملیات لو بره تمام نیروها قتل عام میشن در اروندرود. به اون جهت دهنم گذاشتم تو باتلاق که تا صدای نفسم هم بیرون نیاد.
بعدش برات نوشتم خودم بمیرم.
شب ساعت 11 شب یه آقای اومد در خونه ما، به من گفتن مجروح شده. گفتم من که بچه نیستم بخواین گولم بزنی. گفتم کاش که این راننده آمبولانس یه ذره دلش رم داشت منو میذاشت تو این آمبولانس، من تا بهش زهرا کنار بچم بودم میدیدمش. دیدم راننده گفت بیاین سوار شی. سوار شدیم اومدیم بین را. من تخته روی تابوتو برداشتم، پرچمشم زدم کنار، مشماشو باز کردم، تیر از تو چشش خورده بود، از پشت سرش اومده بود بیرون، پشت سرش خالی خالی بود، این ریشای مشکی زنگول زنگول تمام مثل مرباری پر خون بود، این فرق سرش پر خون بود. گفتن دوستش مثل امام حسین شهید بشه.
دسته دلم داد میزنم برا برات بمیرم.
سر خاکش که میشینم سلام بهش میدم، باش حال احوال میکنم، میگم که مگر بچه پدر مادرش میاد به دیدنش در خونهشو میبنده؟ تو در خونت من میام اینجا میشینم یه ساعت دو ساعت بالای سرت، در خونتو باز نمیکنیم توی اتاقتو ببینم؟ من که میدونم تو اتاقت چجوره، من که خودم گذاشتم تو این خاک، پس میخوام خوش و خرم باشی. حس میکنم داره میخنده، بهم داره نگاه میکنه.
مفصل نمیشن بیشتر که من شایی شده هم که من بگیم شایی شده من برای بهزره و اصلا شایی رو خواه کنی که مباره بشتیم.
جاش خالیه دیگه، درسته به راه خدا دادیم، من افتخار میکنم، ولی که خب یه موقعی دیگه دلم میگیره، یه موقعی همطوری گریه میکنم و ناراحت میشم. آقای بچه ها میام میپرسم چته؟ میگم نه هم تو خود به خود گریم گرفته ایم. خالصه اینطوری دیگه اصلا بالاخره نمیشه آدم فراموش کنه، تو دل شستش، ولی خب چیز دیگه همطوری بازم خب مادر دیگه دلم میگیره، یه موقع هایی میشینم سر نماز و اینا.
برات بمیرم برات بمیرم برات بمیرم برات بمیرم. وقتی تو چشات سال میزنم با برقه نگات
الهی نمیری.
نمیری، الهی نمیری، الهی نمیری.
چیزی که باعث میشه ما تو محله‌های قدیمیمون احساس آرامش کنیم، همین یادهای قشنگ زندگیه، همین با هم بودنها و برای هم بودنها، همین احساس مسئولیت کردنها و همه اون چیزایی که هممون در طول زندگیمون بهشون احتیاج داریم. حالا تو هر محلهی که میخواییم باشیم، باشیم همون جوان مردیا و از خودگذشتگی ها.
در خیابان‌های تهران که قدم بزنی چیزی جز افتخار نمی‌بینی. بر روی تمام دیوارهای این شهر نام مردانی به چشم می‌خورد که جانشان را تقدیم یک ملت کردند.
منزوی شو توی قلبت، یاد کارون شب دجله، سر کوچه‌های بن‌بست، یاد هجله پشت هجله، بچه های خاک و بارون، یادت ریختن تو میدون، مادراشون پشت شیشه، پدراشون ته دالون. پس چرا با تو غریب است نسل بی خاطره من؟ یادمون نیست که چه جوری واسه هم دیگه میمردن. پاش بیفته باز دوباره روی مغربت میبارم، باز توی منطقه مین دست و پامو جا میذارم.
اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه.
شهر مردان و زنان ایثارگر است. شنیده این که شهادت هنر مردان خداست. درود بر تمام مردان و زنان هنرمند این سرزمین که قلب‌های پاکشان سعادت را برایشان به ارمغان آورده است. ایران عزیزمان سعادت آباد است. خوشا به سعادت شهدای سرزمینمان ایران.
زنده با دین عاشقانه. اگه عاشقت نبودم پا نمیداد این ترانه، بی خیال بد بیاری زنده با دین عاشقانه.
با بسم رب شهدا دفتر دل وا میکنم.
هم سنگر
سلام ایفم که با تلاقیه،
روایتی از گفته ها و ناگفته های جنگ.
معراج، معراج شهدا، معراج شهدا طرف خانه بود که همون بیمارستان بود.
نوع عملیات مهم بود، یعنی هر چقدر ما دقیق‌تر بجنگیم و با سازمان‌تر بجنگیم و با نیروی با تجربه‌تر بجنگیم، تلفاتمون چیه؟ کمتر خواهد.
در دوران 8 سال جنگ تحمیلی و در اون روزهایی که کشور از ناحیه جبهه جنوب خصوصاً از طرف کشور عراق و هم پیمانانش مورد هجوم واقع شده بود و مردم از سراسر کشور خودشون رو به جبهه ها می رسوندند تا مقابله کنند با این دشمن تا بن دندان مسلح و از مرزهای کشورشون دفاع بکنند، عملیات‌های مختلفی هم در داخل کشور و با عوامل ضد انقلاب انجام می‌شد، خصوصاً در نواحی کردستان و آذربایجان غربی. همسنگر امروز ما شهید محمود کاوه است که خاطره ای رو تعریف میکنه از یکی از همین عملیات ها که به همراه شهید علی قمی انجام داده. سردار شهید علی قمی رو خود شهید محمود کاوه کشفش کرده و یه جایی شهید کاوه در محفلی عنوان کرده من اگر در طول دفاع مقدس کاری نکرده باشم به بزرگی یک کار خودم ایمان دارم و اون هم کشف علی قمی بوده. علی قمی معروف به شیر کردستان از ارکان تیپ ویژه شهدا بوده و در آزادسازی محور پیرانشهر به سردشت نقش بسزایی داشت. شهید علی قمی در سن 24 سالگی در 12 تیر ماه 63 در محور نقده به مهاباد به دست عوامل ضد انقلاب مورد اصابت گلوله قرار میگیره و به شهادت میرسه. آرزویی که از وقتی پا در این راه گذاشت بهش میاندیشید. پیکر مطهر شهید علی قمی در قطعه 24 گلزار بهشت زهرا سلام الله علیها و بالای مزار شهید مصطفی چمران به خاک سپرده شد. اما بشنویم صدای همسنگر امروزمون شهید محمود کاوه رو که خاطره ای رو نقل میکنه از یک عملیات علیه ضد انقلاب به همراه شهید علی قمی.
اولین عملیاتی بود که ما در اواخر سال 61 بود که ما در منطقه آذربایجان غربی داشتیم، عملیات محمدشاه بود در همین نزدیکی مهاباد که عملیات بسیار موفقی بود، یعنی یکی از نمونه ترین و یکی از مهم بهترین عملیات های ما بود در طول عملیات هایی که تاوال انجام دادیم. حالا بخاطر این که در این عملیات محاصره بسیار جالبی انجام می شود و خود شهید قمی در اون زمان در این عملیات دو گردان رو برداشت و برد این روستا رو محاصره کرد. بعد از پاکسازی این روستاها ها به نام محمدشاه پایین و بالا که ما برگشتیم، خبر بهمون رسید که دشمن در جاده مهاباد به ارومیه به کمین نشسته و یکی از خودروها و ماشینای تیپ رو به محاصره در آورد که ما با ایشون در یک ماشین نشسته بودیم و تا این خبر وسیله بیسیم به ما رسید، ما سریع با تعدادی از برادرها و هم قبل دوشگاه و سراح سنگین مانند سر شیش و اینها برداشتیم و به منطقه رفتیم. در اونجا چون که نیروی اونچنانی نداشتیم، فقط سراح سنگین مانند دوشگاه داشتیم و با چند تا از برادرانی که مسئول بودن در ستاد، ما در اونجا سعی کردیم که بریم به منطقه و اونها رو نگاه کنیم و وقتی که به منطقه رسیدیم دارای دشمن در حال فرار بود و ضربه خودش رو نتونسته بود مستقی بود و بعد بچه ها خودش رو تونستن بکشن به عقب و یکم خوب زخمی هم ما در این عملی در اون کمین داشتیم. ما با همین تعداد نیرو نشستیم با برادر قمی مشورت کردیم که حالا که دشمن این کار کرده و اومده پروگری کرده بیاییم و با دنبالش کنیم. خب در روز همون دشمن بسیار جسور و بسیار نیروهاشون زیاد بود و کلی از منطقه خب زمان هنوز پاکسازی نشده بود. در اینجا این روحیه بسیار عالی که در این بلدر شهید قمی بود سریع 5 نفر رو سازمان داد و با خودش رو 6 نفر از یک طرف و بعد من هم از جاده شروع کردم به رفتن به وسیله خود را. دشمن بخواست اینکه خود در منطقه بسیار گسترده بود و بسیار زیاد نیرو داشت، تمام نیروهاش رو تمرکز داد و جمع کردن و جلوی ما سنگربندی کردن. در اینجا قمی وقتی ما ایشون رو با این تعداد فرستاده بودیم، خود ضد انقلاب هم در اونجا با لباس کار بود و با یه شیوه موجود که ما رو گول بزنه. بعد به دنورا میاد خودش رو به حالت زخمی میزنه و میگه که من رزمنده اسلام هستم، بیاید من رو نجات بدید. و دست داده که خب تمام نیروهای ما در همون سنگر خوابیده بودن. بعد در قومی سریع در اونجا تصمیم گرفت و فهمید و زرنگی به خرج داد و خب از قبل همیشون میدونست که ما اونجا نیرو نداشتیم که زخمی بشه. یا بعد بدر قومی سریع به بچه ها میگه که خب برید به طرفش یواش یواش، هر وقت من گفتم دراز بکشید همه دراز بکشن و اینها نیروهای ضد انقلاب هستن و سریع از این ببرید. اینها حرکت میکنن، شهید قومی سه نفر رو فقط همونجا فعلا میگه وایستن و خود شهید قومی با دو نفر دیگه میره که این هیله اینها و این نیرنگ اینها رو خونسا بکن. بعد شهید قومی خب خودش رو عادی نشون میده و خب میگه که چش الان ما میاییم خدمتون و شما رو با خودمون میبریم به بیمارستان. فاصله خیلی بسیار نزدیکی هم داشتن. بعد بعد قومی که در حالی که میخواد حرکت بکنه خب یک سنگری چند قدمی جلوتر خودش رو پیشبینی کرده بود که سریع وقتی به نزدیک اینها رسید سریع به داخل سنگر برن و اینها رو همون جا از بین ببرن. و چند قدم که ایشون حرکت میکنه و میره جلو به سمت ضد انقلاب، سریع اون سنگری که از قبل ایشون تو ذهنش بود و قرار بود در اونجا اینها تیرانزی بکنن میره و بلافاصله خودش رو با اون دو نفر میشنن سنگر میگیرن و تیرانزی میکنن که در اونجا بلافاصله سر آدمون نیروهای دشمن به هلاکت میرسن و بچه ها جاد و خندان به عقب برمیگردن. وقتی که ایشون به عقب برمیگرده خب متوجه میشه که ما در این قسمت عملیات در همونجا که ما قرار بود خودروها رو به طرف دور بکشونیم هدایت کنیم، خب ما در اونجا زخمی شدیم. و بعد ایشون که متوجه این کار شده بود سریع نیروها رو جمع جور میکنه و متوجه میشه که خب الان داره شب میشه و امکان داره دشمن حمله بکنه. که خب الحمدلله در اونجا بچه ها آسیبی نمیبینن و برمیگردن به عقب.
راستش این دنیا با همه تغییراتی که داره یادها رو خیلی خوب توی خودش حفظ میکنه. یاد آدم هایی که به واسطه یه اندیشه زیباشون تو قلب تاریخ جاودانه میشن. فرقی هم نمی کنه که از کجای جهان باشن، مهم اینه که قلبشون گرهگیر حقیقت زیبایی بشه. یکی از همین آدم های با اصالتی که الان دیگه بین ما نیست اما یادش همچنان در دل تاریخ موندگاره خانم آنه ماری شیمل، عرفان پژوه و شرق شناس آلمانیه که خیلی به اسلام و جهان شرق علاقه داشت و سالها در همین زمینه فعالیت کرد. آنه ماری شیمل یکی از معدود مستشرقانی که بسیاری از وجوه تاریخ اسلام رو با انصاف بررسی کرد، طوری که بعضی ها او رو عاشق جهان تلقی میکنن، عاشقی که هزینه عشقش رو هم به جهان اسلام پرداخت. این بانوی متفکر طی مصاحبه اینطور اظهار میکنه که من با نگارش 80 کتاب تلاش کردم تا تصویری درست از اسلام رو به خواننده اروپایی منتقل کنم. و جالبه بدونید که آنه ماری شیمل، این بانوی اسلام شناس، در جای پیرامون ادعیه های اسلامی به ویژه صحیفه سجادیه میگه من همواره دعاها، احادیث و اخبار اسلامی رو از اصل عربی اون میخونم و به ترجمه ها مراجعه نمی کنم. من بخش کوچکی از کتاب صحیفه سجادیه را به آلمانی ترجمه و منتشر کردم و قریب 7 سال پیش وقتی که مشغول ترجمه دعای رؤیت هلال ماه مبارک رمضان و دعای ودا با آن ماه بودم، مادرم در بیمارستان بستری بود و من که به او سر می زدم بعد از اینکه او به خواب می رفت در گوشه ای از اتاق کار پاکنویس ترجمه ها را انجام می دادم. اتاق مادرم 2 تخته بود و در تخت دیگر خانمی بسیار فاضل بستری بود. وقتی فهمید که من دعاهای اسلامی را ترجمه می کنم دلگیر شد که مگر در مسیحیت کمبودی داریم که تو به ادعیه اسلامی روی آورده ای. وقتی کتاب من چاپ شد و نسخه ای از آن را برای او فرستادم به من زنگ زد و گفت هر روز من به جای تمام دعاها دعاهای تو را می خوانم. مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم با محوریت جزء 30 بشارت 14:53. سؤال امروز شنبه 5 مرداد ماه: معنای کدام کلمه صحیح نیست؟ گزینه 1 اسعس یعنی خندید، گزینه 2 خنس یعنی رجوع کننده. شما می توانید عدد گزینه صحیح را تا ساعت 24 امشب به سامانه پیامکی 30,014,53 ارسال و یکی از 3 برنده هدیه 1,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برگزیدگان روز بعد در شبکه‌های اجتماعی به نشانی @ رادیو قرآن و پایگاه اطلاع رسانی به نشانی رادیو قرآن .ir اعلام خواهد شد.
یا حافظ القرآن.
بشارت 14:53
به کارشناسی استاد معتز آقایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. کماکان در سوره مبارکه تکویر هستیم و انشاءالله بنا داریم در این برنامه آیات 13-18 رو با هم مرور و تثبیت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس صدق الله العلي العظيم.
واذا الجنه ازلفت، و آنگاه که بهشت نزدیک آورده شود. خیلی تعابیر جالبی است. این که میگه بهشت در اشتیاق مؤمنین هست و بهشت خودش میاد به استقبال مؤمنین و نزدیک مؤمنین میشه. و اذا الجنه ازلفت، زلف یعنی نزدیکی، تقرب. حالا همه این اداها رو گفت، از خورشید و ستارگان و کوه‌ها و دریاها و وحوش و دختران زنده و گور و صحیفه اعمال و آسمان‌ها و بهشت و جهنم گفت، به اینجا برسه که بگه همین اداها جمله شرطیه است. علمت نفس ما احضرت، در آن روز هر کس بداند که چه حاضر کرده است. ممکنه بعضی از اعمال ما وسط راه بسوزه، یه غیبت میکنی کل اعمال ما میسوزه، خدا نکرده حسادت بکنه کسی. در حدیث داریم حسادت ایمان رو میخوره، همونطوری که آتش هیزم رو میخوره، و اعمالی که خیلی راحت اعمال گذشته ما رو پاک میکنه. پس ملاک اون اعمالی است که الان در صحیفه عملت حاضره. بقیه اعمال، ولو اینکه تو خیلی هم نماز خوندی، خیلی روزه گرفتی، ولی ممکنه وسط راه اونها رو سوزونده باشی. علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس، پس سوگند به اختران و ستارگان بازگردنده. عرب اقسمو رو به صورت لا اقسمو هم میگفته. حالا این لا بعضا میگن لای زایده است، یعنی فا اقسمو. بعضا میگن نه، نیازی به سوگند خوردن نیست انقدر که واضحه. پس فلا اقسمو یعنی فا اقسمو. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، یعنی چی؟ ستارگانی که میروند و پنهان میشوند. یعنی میخواد کلا میگه سوگند ستارگانی که در حرکت هستند، غروب و طلوع دارند، میرن و میان. و اللیل اذا عسعس، حالا اگر ما نیت داشته باشیم آیات 15 و 16 رو به هم وصل کنیم، میتونیم وصل کنیم، چرا نمیشه، به شرطی که همزه الجوار که به واسطه شروع از کلمه الجوار شد همزه قطع، شما تبدیلش کنی به همزه وصل، بشه چی؟ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. ولی ما اجازه بدید که عادت کنیم به این مطلب که انتهای هر آیه وایسیم، از ابتدای آیه بعد آغاز کنیم. واللیل اذا عسعس، و سوگند به شب آنگاه که پشت کند، آنگاه که تموم بشه شب و تاریکیش. والصبح اذا تنفس، و سوگند به صبح چون بردمد، چون تنفس بکنه، انگار در یک خفقانی بوده این دنیا و به واسطه طلوع آفتاب و سپیده دم حالا میخواد نفس بکشه. پس بنابراین این دو علامت رو هم میگه. و اللیل اذا عسعس، ببین خدا به این پدیده ها قسم میخوره، این پدیده هایی که ما خیلی راحت